Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اولین مسئله از مسائلی که مربوط به مجیز بود و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن این است که مالک حین عقد مالک حین اجازه باشد، منتها فضولی بودنش از این جهت است که او محجور از تصرف است، نه اینکه مالک نیست. نظر مرحوم شیخ در حدود این مسئله روشن شد، آرای دیگران هم تا حدودی بیان شد. یه مطلبی از مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است که اون نیازی به تشریح و تصمیم دارد و نقدی که مرحومای نائینی رضوان الله تعالی علیه بر او دارن اونم بازگو بشه انشاءالله، تا برسیم به فرمایش بعضی از شاگردان مرحومای نائینی. پس اولی مسئله این بود که مالک این عقد هم مالک این اجازه است، منتها فضولی بودن این عقد برای آن است که این مالک محجور از تصرف است. حجش هم با نظیر تعلق حق الرهانه به مال اوست و مانند آن. مطلبی که در بحث دیروز ارائه شد این بود که کجا جریان کشف و نقل مطرح است و کجا جریان کشف و نقل مطرح نیست، این یک. و آیا مقام ما از مواردی است که کشف و نقل درش مطرح است یا نه؟ سر این که این مسئله در این مطلب در مسئله اولا مطرح شد این است که در جریان عقد فضولی که کسی مالک نه مالک بود ولی محجور و تصرف بود و فروخت و حجش برطرف شد، پنج امر ارائه شد. یکی این که این داخل در باب فضولی هست یا نه، یکی این که در مورد حق الرهانه مرتهن بود اجازه بدهد، سوم این که خود راهن هم که من علیه الحق است باید اجازه بدهد، چهارم این است که آیا جریان کشف و نقل همون طوری که در باب اجازه راهن مطرح است در باب اجازه مرتهن هم مطرح است یا نه، پنجم این که اگر اجازه نبود و فک رهن بود یا اسقاط حق بود، سقوط حق به فک رهن یا اسقاط حق حکم اجازه را دارد یا نه. در اثنای این امور پنجگانه مطرح شد که آیا اجازه مرتهن محل بحث هست که آیا کاشف است یا ناقل یا نه. اجازه خود راهن بله، سخن از کشف و نقل مطرح می شود، اما آیا درباره اجازه مرتهن سخن از کشف و نقل مطرح است یا نه. مالک مال خودش فروخته، منتها مال متعلق حق الرهانه بود، بعد مرتهن اجازه داد، این اجازه مرتهن محل بحث است نظیر اجازه در فضولی که کاشف است یا ناقل یا نه. در بین این امور پنجگانه این یکی از دیگری مهمتر بود. در باره این که اجازه مرتهن کاشف است یا ناقل یه فرمایش مرحوم محقق ثانی دارد که دیگران نقد کردن، مرحوم نائینی نقد کرده، مرحوم خوی وفاقا للمحقق ثانی و خلافا لاستاد کریم پذیرفته. در بحثی دیروز اشاره شد که بعضی از امورن که دخیلن اما دخیل در کانه تامه عقدن، نه در کانه ناقصه، یعنی در تتمیم عقد دخیلن نه در تنفیذ عقد. مثل این که قبول بعد از ایجاب، اگر ایجاب آمد و قبول نیامد، بعد از این مدتی قبول آمد، بنابراین که موارات معتبر نباشد، این قبول برای تنفیذ عقد نیست بلکه برای تتمیم نصاب اصل عقد است. لذا مسئله کشف و نقد درباره قبول مطرح نیست. و همچنین در جریان قبض در صرف و سرم، اونجا هم برای تتمیم عقد است نه تنفیذ عقد. لذا جریان کشف و نقد در قبض صرف و سرم مطرح نیست. این بحث زیر است. مرحوم محقق ثانی در خصوص این مقام که آیا اجازه مرتهن نه راهن، اجازه مرتهن محل بحث است که کاشف است یا ناقل، اینجا یه ضابطه ای دارن. برابر اون ضابطه میگن اینجا اجازه مرتهن محل بحث قرار نمیگیرد که کاشف است یا ناقل، این از بحث خارج است. اجازه راهن است که محل بحث قرار میره، ولی اجازه مرتهن از این باب نیست. چرا؟ حالا اون ضابطه چیست و بر مقام منطبق است یا نه؟ پس فل بحثو فی امرین یا فی جهته. یک جهت این است، تبیین اون ضابطه که ضابطه چیه. امر دوم این است که آیا اون ضابطه بر مقام ما منطبق است یا نه. ضابطه‌ای که مرحوم محقق ثانی ارائه کردن این است یه وقت از فضولی بسیط است، مثل این که کسی مال دیگر رو میفروشه، این مال مال زید بود، این فضول مال زید رو فروخت. یه وقت است که این مال مشترک بین دو نفر است و این فضول این مال مشترک بین دو نفر رو فروخت. خب اون مالک ها هر وقت اجازه دادن صحیح هست و ندادن صحیح نیست، به اجازه شب یا کاشف هست یا ناقل، بحث خاص خودش داره، اینا هیچ از بحث بیرونه. یه وقت است که یک مالی است مشترک بین دو نفر، عهد و شریکین مجموع این مال رو می فروشد، مالیست مشترک بین زید و عمر، زید مجموع این مال رو می فروشد، نیمی از این مال مال خود بایه است که دیگه فضولی نیست، نیمی که مال شریک اوست فضولی است، یه عقدیست ملفق از اصیل و فضولی، یعنی بخشی از این کالا بالاصاله است بخشی فضولی. اگر اون شریک دیگر اجازه داد، این فضولی با اجازه تتمیم می شود، تصحیح می شود و جریان کشف و نقل هم درش است. اینا کلن از بحث بیرون. ولی اگر عهد و شریکین که کل مال را فروخت، که نیمی از این مال بالاصاله است نیمی بالفضولی است، این نیمی که بالفضولی است رفته از شریکش خریده، زید و عمر شریک در زمین بودن، زید کل این زمین را فروخت، این زمین نسبت به سهم زید بر اصاله است، نسبت به سهم عمر فضولی است، زید رفته سهم عمر را خریده، عمر سهم خود را به این زیدی که شریک قبلی او بود فروخته. اینجا سخن از فضولی نیست، اجازه نیست. اگر عمر سهم خود را به زید فروخت، نباید گفت این فروختن کاشف است یا ناقل، این که فروختن یه بیع جدید است، عقد جدید است، امضای عقد قبلی که نیست. اگر امضای عقد قبلی نبود، سخن از کشف و اجازه در مطرح نیست. وقتی سخن از کشف و اجازه مطرح است که این کار جدید نباشد، امضای عقد قبلی باشد. اما اگر کار جدید بود، عقد مستأنف بود، این عقد اصیل است بین عهد و شریکین با شریک دیگر است، این که اجازه عقد قبلی نیست تا شما بگویید این اجازه کاشف است یا ناقل، این عقد جدیدیه. پس ضابطه در این که ما آیا این اجازه کاشف است یا نه اینه که اگر کار مالک مربوط به تنفیذ عقد قبلی بود، این بله اجازه است و درش اون دو قول جاریست که کاشف است یا ناقل. اما اگر کار مالک تأسیس امر جدید بود، این از سنخ اجازه نیست، نه کشف دارد نه نقد، چون مقسم درش نیست. بله؟ نه رد عقل، چون عقد قبلی نسبت به این شریک این فضولی بود. حالا اگر این رو به بیگانه بفروشد، بله رد عقد قبلی است، رد عملی است. اما این رو به آشنا فروخت، یعنی به خود بایع به عاقد فروخت، خب همچنان اون عقد به فضولیتش باقی است. اگر این بایع و این عاقد که کل زمین رو فروخت، اون وقتی که می فروخت مالک همه نبود، الان مالک همه است، می شود من با اسم و ملک. اگر همین بایع قبلی که فضولی کرد الان بگوید عجزتو، اون فضولیش تصحیح می شود، که این از یکی از امور مترتبه بر فرمایش مرحوم محقق ثانی است. پس اصل بحث اینه که اگر یه معامله فضولی واقع شد و مالک راجع به اون عقد واقع شده نظر داد، این می شود اجازه اون عقد، حالا یا کاشف است یا ناقل علی قولین. اما اگر راجع به عقد گذشته نظر نداد، یه عقد جدیدی کرد، اونم عقد جدید با آشنا نه با بیگانه، عقد جدید با خود بایع کرد، با خود فضول کرد، به خود فضول فروخت، این اجازه اون عقد نیست تا کسی بگوید این اجازه کاشف است یا ناقل. این به عنوان اصل مطلب. مرحوم محقق ثانی بعضی که اصل مطلب را تبیین کرد و او را با مثال بیع عهد و شریکین تبیین کرد، می فرماید جریان راهل و مرتهن مثل شریکینه، از همین قبیله، که جا برای جریان فضولی نیست. چرا؟ برای اینکه در شریکین در کمیت شریکن، در راهن و مرتهن در کیفیت سهیمه. در شریکین زمینی که 1000 متر است، 500 متر مال زید، 500 متر مال عمر، مشاعن این زمین رو شریک مالکن، که در کمیت این زمین شریکن. در رهن در کیفیت این زمین زمین شریکن. اگر زید همین زمین را به عمر به عنوان رهن در اختیار عمر قرار داد، کمیت این زمین 1000 متری مال خود زید است، اما کیفیت این زمین یعنی سلطنت بر این زمین مشترک است بین راهن و مرتهن. این توزیع کیفیت است. این رو خوب عنایت کنید که مرحومای نائینی و دیگران این حرف رو رد کردن. مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمود که طبعا یا وفاقا للمحقق ثانی و خلافا لشیخ استاد، حرف محقق ثانی درسته. اصل مطلب فرمایش مرحوم محقق ثانی خوب روشن بشه تا نقد مرحومای نائینی بیان بشه، تا امضای مرحومای خوی رضوان الله علیه مشخص بشه. مرحوم محقق ثانی فرمود به این که اگر عهد و شریکین کل این زمین را بفروشد، چجور از سنخ فضولی بیرون است؟ برای این که گرچه فضولی است، ولی اون شریک دیگر یعنی عمر اگر اون عقد را اجازه داد که می شود اجازه و اجازه فضولی و نزاع کشف رحمت است، اگرم اجازه نداد اون خریدار خیال تبعه صفقه دارد و کمش روشن. ولی اگر اون امر سهم خود را به زید که شریک دیگر از فروخت، از باب فضولی نیست. چرا؟ چون در کمیت شریکن، اما اینجا در کیفیت شریکن. سلطنت بر این عین تو تقسیم شده، نه راهن کاملا میتواند در این عین تصرف کند، سلطان این عین باشد، نه مرتهن. راهن نمیتواند، برای اینکه گرچه تمام زمین مال اوست ولی متعلق حق غیره. مرتهن نمیتواند، برای اینکه گرچه حق او تعلق به زمین گرفته ولی زمین مال او نیست. پس این سلطنت مشترک بین راهن و مرتهن است. دوتایی باید با هم تصمیم بگیرند تا اینکه که تصرف اونها نافذ باشه. اگر چنونچه مرتهن اجازه داد، کار راهن را اجازه داد، در مثال مفروض زمینی که 1000 متر بود، راهن این زمین را که در اختیار در رهن امر بود این زمین را فروخته، پس سلطنت که کیفیت این کالاست مشترک بین زید و امر است، بین راهن و مرتهن است. مرتهن وقتی اجازه داد یعنی اون سهم از سلطنت خود را منتقل کرده است به راهن. همین کار بون عقد ندارد، به راهن میگوید سلطنت بر زمین مشترک بین من و شما بود، شما بخشی از سلطنت را داشتید چون مالک عین بودید، من بخشی از سلطنت را دارم چون حق من به این عین تعلق گرفته است، من الان این حق خودم را، این سلطنت خاص خودم را به شما منتقل کردم. این کاری به اجازه فضولی نداره تا شما بگید که اجازه مرتهن آیا کاشف است یا ناقل. مثل که اونجا اگر امر سهم خود را به زید میفروخت، اونجا بحث فضولی مطرح بود که آیا این فروش کاشف است یا ناقل، این بیگانه است. اینجا هم همینطور است، وقتی مرتهن اجازه میدهد یعنی من این سلطنتی که کیفیت مال بود به شما منتقل کرده. بنابراین فلا یجری فیه النزاع المعهود بالکشف و النقل. و اموری که مرحوم حق ثانی بر این امر، بر این ضابطه تطبیق میکنن این است که در این گونه از موارد اجازه مرتهن به منزله انتقال سهم خود هست به شریک دیگر. یک، شریک دیگر باید اجازه بده. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که فروخت مالک نبود، الان که مالک است باید همون اون کار قبلی را امضا بکند، چون اون وقتی که کل زمین را فروخته که مالک بعضی از زمین نبود که، پس باید اجازه بکند. سوم این که این مقام ما داخل در اون قاعده من باعث و ملک است، هر احکامی که برای من باعث و ملک بود اینجا هم هست. این امور سگانه را بر فرمایش مرحوم محقق ثانی مترتب کردن یا خودش ترتیب داده. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق ثانی. این امر اول. نقد مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه است که ضابطه رو ما قبول داریم. ضابطه این است که کسی که مالک هست نسبت به ملک او اگر فضول دخالت کرده و اون اجازه نسبت به عقد داده، این اجازه یا کاشف است یا ناقل. اما اگه کار جدید کرده مربوط به عقد قبلی نبود از بحث بیرونه. اما اون ضابطه که شما گفتید نظیر عهد و شریکین، در باره عهد و شریک این گفتید اگه زمینی مشترک بین زید و عمر بود و کل زمین را زید فروخت، بعد زید سهم عمر را خرید، فروش عمر یه عقد جدید است، امضای عقد قبلی نیست، فلا یجری فیه النزاع المعروف من الکشف و النقل، این ضابطه در مقام ما نیست. چرا؟ برای شما کیفیت را با کمیت سنجیدید روش معیار. مگر سلطنت تفکیک پذیر است، ملک تفکیک پذیر است نه ملک. الناس مسلطون علی اموالهم و املاکهم، لا ان الناس مسلطون علی سلطنتهم. مرا این آینه این فرمایش در خیلی از موارد دارن، میگن انسان مسلط بر مال خودش است، مسلط بر سلطنت که نیست، لذا حق ندارد از مال اعراض کند. مال رو ممکنه ببخشد به دیگری، اما اگر اعراض کند یعنی چی؟ یعنی من این سلطه‌ای که داشتم مسلط بر مال بودم، مسلط بر این سلطه ام، این سلطه رو گذاشتم کنار. میگن این شدنی نیست، مال با اعراض از ملکیت خارج نمی شود. یه وقت شما اباحه میکنید، بگید هر کس گرفت مال او، و این تصرف در مال است. یه وقت هست که نه، رفعیت از سلطنت میکنید، میگه چنین حقی ندارید، شما بر مال مسلطی است نه بر سلطنت بر مال. لذا فرمان اگه کسی از مال اعراض کرد، این مال همچنان ملک و باقی است. اگر دیگری گرفت غصب است، مگر اینکه ما رضای او رو کشف بکنیم که خودش نحوه تصرفه، اباحه او رو کشف بکنیم که یک نحوه تصرفه و مانند. ایشون فرمایش اینه که مالک بر مال مسلط است نه بر سلطنت مسلط باشد. وقتی این شد، سلطنت تفکیک پذیر نیست، سلطنت توزیع پذیر نیست که راهن بیاید سلطنت رو تقسیم بکند، بگوید به این که بخشی از سلطنت مال من، بخشی از سلطنت مال مرتهن. این چنین نیست. یه حقی از مرتهن به این عین مرهون تعلق میگیرد که نمیگذارد مالک جمعی انهای تصرف درش بکند، تصرفاتش محدوده، سلطنت او محدوده، نه سلطنت او واگذار شده به مرتهن. وقتی این شد، پس اینا شریکی در نیستن، دو نفر شریک نیستن، کل این مال در سلطنت مالک است، منتها در اعمال این سلطنت در بعضی از امور او محجوره و حجش هم به این است که متعلق حق غیره. اگر غیر از این حق صرف نظر کرد، این عین آزاد می شود. وقتی آزاد شد، اگر بیگانه قبلا تصرف کرده بود، نیازی به اذن این آشنا دارد، اما اگر خود آشنا تصرف کرده بود، یعنی خود راهن عین مرهون را فروخت، قبلا این عین بسته بود، الان باز به آزاد شد، این آیا باید اجازه بدهد یا نه؟ که امر پنجم، پنجمین امر بود، اینجا مرحوم آینانی فرمود که احتیاجی به اجازه نیست. پس اساس فرمایش مرحوم محقق ثانی در بیان ضابطه به این برگشت که اگر دو نفر شریک در مال بودن و این مال با عقد فضولی فروخته شد و احد و شریکه این سهم خود را به شریک دیگر فروخت، نه اینکه عقد فضولی را اجازه داده کرده باشد، این فروش جدید و عقد جدید نه کاشف است نه ناقل، برای اینکه کاری به عقد قبلی ندارد. همین مطلب را مرحوم آینانی در باری راهن و مرتهن پیاده کردند. نقد مرحوم آینانی رضوان الله علیه ما اینه که در رهن سلطنت مشترک بین راهن و مرتهن نیست، کل سلطنت مال راهنه، مرتهن سلطنتی ندارد، الا اینکه این عین متعلق حق اوست، جلوی سلطنت راهن را میگیرد نه خودش سلطان باشد. کم فرق بین اینکه دیگری در این مال سلطنت داشته باشد یا نه حق دیگری به این مال تعلق گرفته و جلو اعمال سلطنت مالک را می گیرد. مرتهنگ سلطان نیست به دلیل اینکه هیچ کاری از او ساخته نیست. مرتهن چیکار میتونه بکنه؟ این مال راهن، منفعت مال راهن، انتفاع مال راهن، جمیع منافع این مرهون در مدت رهن مال راهن است. مرتهن چیکار میتونه بکنه؟ این چه سلطنتی است که او دارد؟ فقط جلو اعمال سلطنت مالک را میگیرد، نه که خودش سلطان باشد. برخلاف شریکینی که مثالتون بود، این با ممثل، مثال ممثل خیلی فرق میکنند. شریکان کل واحد سلطان در سهم خودشونن، بله الناس مسلطون علی اموالهم. خیلی فرق است بین این که انسان سلطنت داشته باشه در مال که له ان یفعل فیه ما یشاء، یا نه سلطنت ندارد ولی جلوی سلطنت دیگری رو میگیره. مرتهن از همین قبیله، مجنی العلت همین قبیله. حق الجنایی که مجنی و علی نسبت به عبد جانی دارد این چه نیست که بر عبد مسلط بشود، جلوی سلطان سلطنت مالک رو میگیره. حق الرهان از همین قبیله، حق التفلیس از همین قبیله. این طور نیست که غرما بتوانند مستقیما در مال مفلس دخالت بکنند، جلوی سلطنت و اعمال سلطنت مفلس رو میگیرند. در باب تفلیس این طور، حق الجنایه این طور، حق الرهانه این طوره. خب بسیار خوب، مانع موجوده ولی در جریان شریکن که مثال بود واقعا مقتضی موجوده، سلطنت هست اونجا چون مالک هست، چون مالک هست. الناس مسلطون علی اموالهم، صغرا و کبراش درسته، زید مالک نیمی از زمین است، الناس مسلطون علی اموالهم. عمر مالک نیم دیگر است، الناس مسلطون علی اموالهم. صغرا و کبراش درسته، اما اینجا کل این زمین را زید مالک است. اون وقت عمر که مرتهن است حق الرهانه دارد. حق الرهانه مثل اون سنگ تو دهنه جدول است که جلوی روان شدن آب میگیره، نه که خودش بتونه کاری انجام بده. که حق الرهانه ای که مال مرتهن است جلوی تصرف راهن رو میگیره، نه که خود مرتهن سلطنت داشته باشد. که خب بنابراین این مثال با موصل فرموش برمای نایلی نسبت به فرموش محقسانی که مثال با موصل کاملا فرق میکند. اون ضابطی که شما اونجا فرمودید درسته و در مقام ما جاری نیست. قهرن امور استگانهی که فرمودید باید محل نظر باشد. امور استگانهی که شما اینجا یا از فرماشات شما در آمد یا خودتون به سراغ گفتید یا ما از طرف شما گفتیم، اینا نیست. گفتید اجازه مرتهن به منزله بیع احد شریکین است، خیر از این قبیل نیست. گفتید راهن باید اجازه بدهد، بسیار خوب، بله ما میگیم راهنم اجازه بدهد. اما بحث در این است که آیا اجازه مرتهن محل بحث است که کشف است یا نقل یا نه، از این قبیل نیست. به داخل در منبع سما ملک است، از اون قبیل هم نیست، از قبیل منبع سما ملک نیست. این چه این نیست که راهن قبل چیزی رو فروخته باشد که مالک نبوده و بعد مالک شده، اینطور نیست. راهن کل این زمین را فروخته و کل زمین را مالک بود، علم همان است، منتها یه مانعی بود، این مانع برطرف شد. این خلاصه نقد مرحوم آینه‌ای رضوان الله، البته با تقریری که تفاوت تقریری که در بیان شیخ الاستاد مرحوم اشرمتقی عامل رضوان الله هست با مرحوم خونساری. ببینید اون بزرگوار سه امر از فرمایشات مرحوم نانی در آوردن، شیخ در استاد رضوان الله علیه پنج امر. شما تقریرات مرحوم عامری رو ببینید تو شرح منظومه این طوره، تو شرح عروت الوثقی مصباح الهدا فی شرح عروت الوثقی، این قلم خیلی قلم تحریری است. مرحوم خواجه رضوان الله علیه خیلی از کتاب‌های ریاضی رو تحریر کرده، تحریر غیر از شرحه. خب صاحب جواهر هم شرایع رو شرح کرده و خیلی ها کتاب‌های علامه یا محقق رو شرح کردن. شرح غیر تحریره، تحریر یعنی دست و پای مطلب رو باز میکنن. وقت هر کدام جا خودش پیدا میکنه، مطلب رو حر میکنه، آزاد میکنه. اون پیچیدگی متن را، اون پیچیدگی اصطلاحات را، اون پیچیدگی های تعبیر ناروا را، این رو بر میدارد، صاف میکند، دست و پای مطلب رو باز میکند. وقتی دست و پای مطلب باز شد، یه پروبالی در میاره. این رو میگن تحریر، غیر از شرح هست. گرچه شیخ و استاد برنامه منطقه عاملی تعلیقی دارن بر منظومه و تقریری دارن نسبت به مرحوم فرموش آقای نایلی، اما غالب محصول قلم اینها تحریری است. ملاحظه فرموده که مرحوم آقای نایلی رضوان الله در تقریزی که برای منطقه عاملی نوشتن که صف و طول مجتهدین العظام، که تو همین این تقریراتشون چاپ شده. خب اینجا شما مراجعه میکنید که مرحوم آقای خونسالی رضوان الله علیه تو همون اون منیه المطالب فی شرح مکاسب، اونجا این مطالب رو به سه صورت، سه قسمت تبیین کردن، آشپزخانه عاملی به پنج قسمت تقسیم کردن، یعنی دست و بال مطلب رو باز کردن کاملا. اون بزرگوارم همین مطالب را ممکنه فرموده باشد، اما وقتی پنج مطلب در سه امر گفته شد بسته می شود. ولی پنج مطلب را در پنج امر باز کردی، دست و پای هر کدوم بازه. این خلاصه نظر مرحوم آقای نایلی در جد. حالا ببینید فرمایش مرحوم آقای خویی چیه رضوان الله علیه مجمعی.